أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، با مواعظی که به عرض رسید، به روایاتی که تقریبا در حد واقعا تواتر اگر نباشه استفاده اش قطعیه، این مقدار مسلم شد که اکل شرب از آنیه ذهب و فضه قطعا ممنوعه. این مرحله مسلم، منتها مرحله دوم این است که آیا هر گونه استعمال آنیه ذهب و فضه ممنوع است یا نه استعمال دیگر ممنوع نیست. بنابراین وضو گرفتن از آبی که در آنیه ذهب و فضه است، اگر استعمال ممنوع باشه، وضو گرفتن هم ممنوعه، و نه اگر استعمال ممنوع نباشه، نه وضو گرفتن جائزه، گرچه خوردن و آشامیدن حرام باشه. مرحله سوم اینه که نه، استعمالم نه، کلن اوانی ذهب و فضه را نباید استفاده ازشون کرد. هر گونه انتفاع بردن از اوانی ذهب و فضه، ولو برای زینت روی طاق بگذاریم، برای دکور توی مثلا ویترین های دکوری بگذاریم، باز هم ممنوع است ام لا؟ پس مراحل تدریجه، اول از اکل شرب شروع میشه، بعد به استعمال دیگر میرسه، بعد میرسه به منابع استفاده ها و انتفاعات زینت و امثال ذلک. مسلم است که اکل شرب از اوانی ذهب و فضه پس از این که روایات به حد استفاضه، بلکه شاید به حد تواتر رسیده، این مقدار قطعی و مسلمه. خوندیم که زیاد از روایات فرمودن لا تشرب من آنیت ذهب فلوزه و لا تأکل من هما، این مقدار قدر مسلم و یقینیه. منتها سخن این است، این که آیا ممنوع است، این منع تا کجا سرایت داره؟ برداشتن از اینها آب را اگر توی ظرف عنا و نقره است برداریم، برداشتنش هم ممنوع برای خوردن یا نه برداشتنش حرام نیست، خوردن او حرامه؟ در مراجعه که دیشب هم به حدائق کردم هم به جواهر، به هم استاد هم متعرض شدند و مرحوم آقای حکیم هم همینطور، در متن روایت آشامیدن فضلا و خوردن از آنیه ذهب و فضه حرام شده. لا تشرب من آنیت ذهب و فضه یا لا تأکل. در یه روایت هم وارد شده که اینها برای کفار در دنیاست، برای شما در آخرت. همونطوری که خدای متعال در سوره های مقدر وعده داده برای بهشتیان استفاده از بهترین اوانی اون جامعه. خب، نتیجه ای که گرفتن فضلا اینه که اگر بنا شد اون چه حرامه، خوردن و آشامیدن از آنیه ذهب و فضه حرام باشه، پس لا محاله اون چه حرام خواهد بود اون نقطه آخره، یعنی فرو دادن، چون اکل یعنی خوردن غذا از راه دهن و فرو بردن در مری و در معده، این اکل میگن. شرب هم عبارت است از اینکه آب را دهن کنیم و از دهن بعد وارد مثلا ریه مری و غیره ذالک کنیم تا وارد معده بشه. آیا اون چه که حرامه این عمل، این دو عمل، لا تأکل و لا تشرب، خوردن حرامه، آشامیدن حرامه، اما آشامیدن از این دو اینا، از ظرف طلا و نقره خوردن و آشامیدن ممنوعه؟ خب اگر خوردن آشامیدن ممنوعه، پس ما اگر رفتیم دست زدیم توی آنیه، لقمه غذایی از آنیه برداشتیم تا هنوز در دهنمون نگذاشتیم، کار حرامی مرتکب نشدیم. ارتکاب حرام با اون خوردنی است که بعد حاصل میشه، یا با آشامیدنی است که بعد از اینکه آب را گرفتیم و بعد توی دهنمون کردیم و حالا میخوایم بلع کنیم، این حرامه. در متن روایات اون چه که مورد نهی قرار گرفته، آقایون فرمودن شرب و اکل از این آنیها حرامه. شرب هم عبارت است از اینکه آب را در دهن بریزیم و بعد از راه مثلا حنجره وارد مری کنیم، اکلم اینه. بنابراین پس ما وقتی دست میزیم که آنیه غذا رو میخواییم از سوی آنیه زب و فزه برداریم، این حرام نیست. اون چی که حرامه خوردن اون لقمه است، یا اون چی که حرامه آشامیدن اون آبه، اما گرفتن خود آب توی آنیه بودن حرام نیست. بعد گرفتن از آنیه هم تا لب لحن آوردن، اینم حرام نیست. اون چی که حرامه آشامیدن و خوردنه. به محضرتون عرض می شود که با توجه به این دیدم اتفاقا هم جواهر هم حدائق و هم بسیاری میگن اونی که حرام شده اینه و این منافاتی نداره، برداشتن حلال باشه. این ثمرش در کجا ظاهر میشه آیون؟ اگر فرض کردیم که حالا گفتیم استعمال حرام نیست، ظرف آبی را در طلاب نقره ریختن برمیریم، این آب را توی دستمون گرفتیم میخوایم با این آب وضو بگیریم، یا اینکه نه این آب را آوردیم و بعد از کنم حضورتیم میخوایم بریزیم دور، نه این حرام نیست. دست ما را توی ظرف طلاب نقره کردن، آب را بعد برداشتن و خواهیم بریزین دود یا بریزین پای مثلا باغچه یا کار دیگه بکنیم، نه این حرام نیست. ادعای بین بزرگان این است که اون چه در روایات منع شده است، منع شده از اکل و شرب آنیه ذهب و فضه. اکل و شرب هم همینه. بلذا در بعض از روایات داره شده که امام صادق یا مثلا امام دیگر سلام الله علیه وقتی که بهشون میدادن از دهن مبارکشون دور میکردن، بعد آب را میاشامیدن که به اصطلاح از خود ظرف نخورده باشن. اکثر فقها و بلکه استاد قوی هم و دیگران هم میگن ازدرداد، یعنی به اصطلاح بلعیدن غذا و وارد کردن در مری و در شکم، این ممنوعه. و همینطور آب را بعد از اینکه در دهن گذاشتیم آشامیدن او حرام میشه. اما مقدمه عمل که برداشتن آب از توی ظرف باشه، این اکل یا شرب نیست. اون چه در روایات ممنوع شده شرب است و یا اکله. پس بنابراین به قول استاد قویی، حالا اگر کسی آبی از توی ظرفم برداشت و بعد آمد توی دهنش دید که اوه انقدر این آب تلخه یا شوره، ریخت بیرون، این کار حرامی مرتکب اصلا نشده، برای خاطر این چون که نخورده آبی که در آنیه وجود داشته، بلکه حد اکثر تجری کرده، خواسته که به اصطلاح خودش مرتکب بشه و برخوردن را انجام بده، ولی بعد موفق به آشامیدن یا خوردن نشده. حالا ببینید این ادعای مقداری از ذوق عرفی دوره. اگر به ما گفتن حرامه خوردن در آنیه ذهب یا آشامیدن آب از آنیه ذهب و فضه حرامه، عرف اینطوری احساس میکنه که یعنی آقا ما بگیریم آبی که توی آنیه ذهب و فضه است برداریم و استفاده کنیم، این ممنوعه. اما اینکه حالا خوردن به خصوص هم دخیل باشه و یا اینکه آشامیدن یعنی فرو بردن از مری و داخل معده کردن، این مثلا بگیم مقصود روایاته، یه مقداری به نظر میاد که از ذوق و عرفی دور باشه. ولی عجیبه، من دیدم تقریبا عرض کنم که خب محقق خیلی بزرگواره، محقق اول حتی میگه به این که بر آب حرام نیست، برداشتن از آب هم حرام نیست، خوردن اون آب حرامه یا خوردن غذایی که در ظرف حرامه، و الا مقدمه او که برداشتن از ظرف این ممنوع نیست. خب این مرحله تقریبا مسلمه که روایات هم این مقدار قدر مسلم، همه روایات در این مقدارش متفقن که بالاخره خوردن و یا آشامیدن آبی که در فلان است، این عمل آشامیدن به عمل خوردن حرامه، گرچه مقدمش که برداشتن ظرف و توی چموش ریختن و اینها حرام نباشه. خب این مقدار قدر مسلم از هزار روایات. این مقداری من مراجعه کردم که شاید این مقداری توصیح بیشتری هم کردیم، به تقدیمان همه همینطور گفتن. خواهد محقق اول بزرگوار از اینجا تقریبا من گفته همینطور، جواهر حدائق همه این رو میگن. خب این مقدار قدر مسلم شد و بحثی هم برش نداریم. حالا همین مرحله دوم استعماله. استعمال اگر حرام باشه، خب ما ظرف برداریم، برداشتن آب میشه قهرن حرام. برداشتن ظرفی که درش آبه، خود این استعمال آبه. اصلا ریختن آب خوردن یا غذای خوردن، همه اینها در ظرف طلا و نقره استعماله و استعمال حرامه. عجیبی که در مراجعاتی که انشاءالله مقدی خودتن مراجعه فرمودی نفی خلاف شده. علامه با اون عظمت در تذکره میگه بلا خلافین، بلکه بالاجماع استعمال این ظرف آنیه و طلا و نقره حرامه. اگر استعمال حرام باشه، خب پس آبی هم که میریزیم توش حرامه، یعنی این کار برداشتن آب هم از سوی ظرف طلا و نقره حرام میشه، همه اینها مصادیق حرام خواهند شد. آیا دلیلی بر حرمت استعمال داریم یا دلیل بر حرمت استعمال نداریم؟ آیه محترم تعدادی از روایات نهی را متوجه ذات آنیه طلب و آنیه ذهب و فضه کرده. یه قاعده ما در نحو به نظرم خونده بودیم یا در متول کجا بود که اگر بنا شد فعلی اسناد به ذات یک چیزی داده شد، این معنیش که همه گونه چیزهایی که مربوط به اون ذات حرامه. اگر مثلا به ما گفتن حرام است طلا، یعنی هر گونه انتفاع بردن از طلا حرامه، که بگی بفوشی چه نگه داری، چه در میان عرض کنم که صندوق هفتمی بگیری، وقتی فعلی حرمتی اسناد داده شد به ذات یک شیعی، این دلیل بر این است که همه گونه انتفاع بردن از اون ذات حرامه. درست آیون؟ در تعداد از روایات همینطور گفته است که حرام است آنیه ذهب و فضه نسبت داده بدون اینکه اسمی از اکل و شور برده باشه. اون حدیث معروف هم که موسی بن بکر نقل میکنه که امام موسی بن جعفر فرمودن از ذهب و فضه متاع الذین لا یوقنون، اینها متاع اونهایی هستن که ایمان به خدا و قیامت ندارند، یعنی کار حرامیه. این کار مسلمانی که معتقد است به خدا و قیامت این کار انجام نمیده. از این جهت که جمعی فرمودن از این روایات که اسناد و حرمت را به خود ذات آنیه داده و فرموده کره آنیه ذهب و فضه، که دیروز عرض کردم کرهه در این روایات به معنای همون حرمته. خب خوندیم روایات زیادی که حرمت یا کراهت را به ذات آنیه ذهب و فضه نسبت داد. بر اساس اون چه که در کتاب نحو خوندیم، اگر حرمتی فعلی اسناد داده شد به ذات یک شیئی، معنیش که هر گونه تمتع و انتفاع از اون ذات حرامه. درسته؟ و عجیبه که دیدم بعضی هم ادعای این لفظی خلاف کردن، مثل علامه در تذکره می فهمد هر گونه استفاده و استعمال ظرف طلا و نقره ممنوعه. خب این بر اساس این فرمایشی که بعضی گفتن، آیا می شود خدشه کرد یا نه؟ طبعا اگر خدشه نکردیم مرحله بالاتر هم میگیم استعمال که حرامه بمانه. اگر شما بنا شد که طلا و نقره را برای زینت هم مصرف میکنید، میگذارید توی ویترین منظرتون، اینجا هم چون حرمت به خود این آنیه نسبت داده شده، این گونه انتفاعات هم که حتی استعمال نیست، خب ظرفی گذاشتن توی ویترین دیگه استعمالی نیست در این ظرف، در این حال همه اینها داخل در مرحله حرمت میشه. این مراحل را به این صورت تدوین کردن: مرحله اول خوردن آشامیدنه، این که ان لا خلاف فیه مسلم. مرحله بالاتر برداشتن از طلا، از ظرف طلا و نقره، و خلاصه استفاده کردن از طلا، ظرف طلا و نقره، حالا به هر صورت بشه. مرحله بالاتر استعمال هم نیست، اساسا نگه داشتن ظرف طلا و نقره برای زینت باشه، برای هر چه باشه ممنوعه. آیا این مراحل درسته یا خیر؟ ادعی بر این باورن که میگن در تعدادی از روایات نه متوجه ذات آنیه شده، کره آنیه ذهب و فضه را خوندیم در روایاتی که دو روز قبل خونده بودیم، کراهت به معنای حرمت را اسناد داده به خود ذات آنیه و آنیه طلا و نقره. و این مفصله اون چه که در نه متول خوبی هم مخوندیم که معنیش که هر گونه انتفاع بردن از این جنس حرامه، لذا تعدی کردند و تا اون اندازه که گفتن حتی در مشاهد مشرفه هم شما اون کار رو کردی حرامه. الانه قندیل های ممکنه در روی حرم حضرت رضا علیه السلام باشه از سلام و نقره، این هم باز ممنوعه و حرامه. اما یه مطلبی رو استاد خویی میگه، حالا شما بررسی فرمایید. ایشون میفرمایند که قاعدتا وقتی حرمت یا سایر افعال به شیء اسناد داده میشه، مناسبت حکم موضوع اقتضا داره اون چی که در خور استفاده اون شیء است حرامه. اگر گفتن آقا دستبند، مثلا دستبند طلا حرامه، یعنی چه دستبند طلا حرامه؟ درسته که حرمت به ذات دستبند طلا نسبت دادیم، اما بلا اشکال منصرف اینه که یعنی پوشیدن دستبند طلا حرامه، درسته آیو؟ یا اگر گفت که حرام است خنزیر، منش که خوردن گوشت خنزیر حرامه. اگر گفت حرام است ابریشم برای مردان، یعنی پوشیدن، یعنی هر شیئی وقتی که اسناد داده میشه حرمت به او، معناش اینه که اونی که در خور شأن اوست او حرامه. اگر گفتن آقا برق حرامه، یعنی استفاده کردن از برق برای روشنی حرامه، استفاده کردن از برق برای حرکت و موتور حرامه. همه چیزها منصرف است به حسب عرف در اون چی که شأن اوست و عادت برونه، نه اینکه هر گونه شیئی که ولو متعارفم نیست اون هم از این شیء حرام باشه. بر این اساس استاد خویی می‌فرمایند به اینکه این اسناد و حرمتی که داده شده است در تعداد از روایات کر هل اوانی و امثال اینها، یا در سویت موسی بن بکر مول الذین لا یوغنون از ذهب امانیت و ذهب بد فزه متاع الذین لا یوغنون، اینها همه معنیش اینه که اونی که در خود استفاده از اوس او حرامه. در مقابل قول شما فرمودید که اگر اسناد داده شد حرمت به یک ذاتی، معنیش اینه که هر گونه انتفاع از اون ذات حرامه. اگر این باشه لا محاله، ما اگر در ظرف طلا و نقره آب ریختیم میخوایم وضو هم بگیریم، خوردن نیست در کار، خوردن آشامیدن حرام بود، ولی وقتی میگه استفاده طلا و نقره آل از کنن که متاع الذین لا یوقنون، معنیش اینه که شما وضو هم اگه میخوای از یه بگیری حرامه، غسل هم اگه میخوای بکنی از ظرفی که طلا و نقره است حرامه. اکثر بزرگانی که من بهشون در این کتاب وسائل و حدایق برخورد کردم جواب بگم بله، چون اسناد داده شده حرمت به ذات آنیه ذهب و فضه در تعدادی از روایاتی که لفظ کره داره یا لفظ نهی شده، بنابراین حد استعمال و انتفاع بردنم حرامه. ولی که بالاتر میگن به این که در این حدیث موسی بن بکر فرمود از ذهب و آنیت و ذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون، متاع یعنی اون چه که تمتع برده میشه از او، تمتع از نش برده میشه، این متاع و استفاده کردن این کار افرادی است که معتقد به خدا و قیامت نیستند، و شما که معتقدی پس این متاع نمیشه چون متاع از ماده تمتع مشتقه، یعنی هر گونه تمتع بردن از ظرف طلا و نقره متاعیست، یعنی تمتعیست که ممنوعه. و اگر این شد بنابراین هر گونه استعمال که حرامه بمانه، هر گونه انتفاع بردن از این هم حرامه. روشنه استاد خوی در این روایت خدشه سندی میکنن، میفرمان به این که این روایتی که از موسی بن بکر نقل شده در مسائل هم هست، در اشی کافی هم وجود داره این روایت، من لا یحضر هم آورده، اما در کافی در سند سهل بن زیاد قرار گرفته که از جسات هوی میگه سهل بن زیاد توثیق نشده، اما در نسخه دیگری که در عرض کنم که من لا یحضره، اونجا این سهل بن زیاد قرار نگرفته بلی به خود موسی بن بکره. استاد خوی میگه من که موسی بن بکر هم توثیق نشده، بنابراین این روایت از نظر سند مخدوشه، حالا یا به خاطر سهل و سهل بن زیاد و موسی بن بکر هر دو، یا لااقل به خاطر خود موسی بن بکر. پس این یک مقایسه سندی، اما از نظر دلالت هم مخدوشه، برای اینکه شو گفته متاع الذین لا یوقنون، این متاع اونهاییست که ایمان ندارن، این متاع اونهاست. این متاع بودن معنیش اینست که هر تمتع بردن از او حرامه. تمتع بردن هم عبارت هست چون آنیه هست، آنیه وضع متاع اولیهی که برای او ساخته میشه عبارت هست از این که استفاده اکل شرب ازش بشه. پس لا محاله گفته متاع حرامه، یعنی تمتعی که عادتاً آنیه برای اون متاع وضع شده و حرامه. خب آنیه برای چی وضع شده آقایون؟ آنیه رو وضع میکنن یا برای این که آتش آب بریزن بیاشامن، یا برای این که غذا آتش درست کنن. مثل این اوانی با سفاله، شما برید پیش این سفالگران گرگر توزه میسازن که آنیه میسازن، بهش میگه آنیه برای چیه؟ خب این میگه به آمن میسازن برای این که آب توش بریز بیاشامید، یا ظروف میسازن که شما توش قضا بخورید. لذا ایشون میفرمان بر این اساس این روایت را که گفته است متاع الذین لا یوقنون، یعنی اونی که به حسب عادت تمتع ازش برده میشود اون ممنوعه. به همین نسبت میفرمان اون چرا که اسناد به ذات هم داده شده، گفته است مثل کره از آنیه زعب و فزه را، یا فرمود نه کرده از آنیه زعب و فزه، بگیم اینها هم مقصود یعنی اونی که در خور عادت هست و عمدتا انتفاع از او برده میشه اون ممنوعه، و اون فقط عبارت است از همون خوردن و آشامیدن. لذا ایشون میگه حتی اون روایاتی که حرمت را اسناد به ذات اینها داده، من کنم منصرف است به اسناد به اون که تمتع عادی از اینها برده میشه. تمتع عادی از آنیه ذهب و فضه هم همون خوردن و آشامیدنه، بنابراین همون طوری که گفتیم، فقط ایشون ادعاشونه که تمام این مراحلی که گفتن از اول استفاده، دوم انتفاع بردن، سوم حتی گذاشتن برای رفع استعمال هم نیست، همه اینها ولو بعض از روایات حرمت را اسناد به ذات داده شامل این مراحل نمیشه، بلکه منصرف است به فقط اون چه که عادتاً این ظرفشون رو بگم. بسیاری چیه؟ حالا این حالا بفهمیشه ما به طبع اولیه که این نبوده. حالا بعد مال آیه بسیاری هم که حتی گذاشتن حرام میدنن از محقق هم در معتبر آورده میگه این کار از کار افراد مصرفین دنیا هست و این در حقیقت عمل اسرافیه و این کار خیلا افرادی که برای خودشون تکبر آفریدنه، برای این جهته که ممنوعه از این. خوب حالا اون مرحله از دعای دیگر است که این آیون بران اساس و محقق بون از بودند، میگه چون اینها گذاشتنشون برای زینت هم یک نوع اسرافیه و معطل کردن ماله، نباید مال برای اینها. بنازم بیم فقهای قدیم ما یک علت مهمی که میگن ربا حرامه، میگن برای خاطر که سرمایه تو کاری نمی کنی، باید پول رو در سرمایه رو باید در فعالیت به کار برد. شما بیایی این همه زمان را بگذاری توی خانت فقط برای زینت، این معنیش اینه که معطل کردن یک ثروت بزرگی برای هیچی فایده قضایی هم برش مترتب نمیشه. حالا بعضی از این جهات دیگر هم آمدن ممنوع کردند حتی زینت کردن اینها را، میگن ولو استعمال نیست، ولی این عمل که شما بیایی بگذاری توی ویترین خانه، این هم نشون دادن حالت تکبر و مردمان گردن کلفت بی اعتناء به ضعف است و هم اسراف مال و هم معطل کردن مال است و به کار نگرفتن سرمایه را. در اسلام میگه باید بیکار بگیری، به نظر ربا که میگن حرامه، یک سردش همینه، تو سرمایه رو هیچ کار نکردی، دادی دیگری کار کنه، مخواهی دسترنج دیگری رو ببری، به این ممنوعه. حالا به هر حال مسئله تمام مسئله به این برمیگرده، آنانی که آمده اند گفته اند حرامه، حتی استعمال او حرامه، بنابراین اگر استعمال حرام باشه ما در ظرفی که ریختیم میخوام از اون ظرف برداریم، در فتر آب نور و آب برداریم حرامه، میخوام وضو بگیریم مقدمه حرام حرامه، همه اینها چون حرامه بنابراین ممکنه حرمت سرایت به خود عبادت هم کنه، اگر سرایت کرد عبادت هم باطل میشه. این آقایون عمده استنادشون به این است که تعداد از روایات حرمت را به ذات اسناد داده و وقتی که به ذات اسناد داده شد یا گفته متاعیست که هم ممنوعه، متاع یعنی تمتع بردن، هر گونه تمتع بردن از این ظروف حرامه. اگر این طور قائل شدیم طبعا میگیم استعمال حرامه، نگهداریش هم برای زینت هم حرامه، همه این مراحل داخلی در حرمت میشه. و اما اگر گفتیم که نه، اون چه که مسلمه، چون که استاد خویی میگه مسلم اکل شربه، بعد هم در این روایات ایشون میگه انصراف داره به اون چه که عادتا این ظروف برای او ساخته شده. مثل که ما نمیگیم که رفع ما لا یعلمون، میگیم مقصود از رفع المعاخذه است. چرا؟ چون این منصرف است به این در مقابل اینکه از دیگران معاخذه میشه، ما لا یعلمون معاخذه نمیشه. اونجا همونطوری که میگه مقدر معاخذه است، اینجا هم میگه وقتی اسناد داده شد حرمت به ذات، یعنی اونی که در خور استفاده از این ذاته، بنابراین فقط منحصر میشه به همون خوردن و آشامیدن و در مراحل بعد دلیلی بر حرمت به قول ایشون نداریم. ولی به نظر ما کم لطفیه، باید پذیرفت که درس دیگر از غیر از استفاده خوردن هم شامل میشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.